سیاه چادر چیزی دیگه هست، خیمه چیزی دیگه هست. خیمه یه چیزی بود که بافت کارخانه بود، صنعتی بود، خریداری میشد و تو اشاعره باصری قبلا هیچ رسمیتی نداشت تا خوانین کلانترها چند تا خیمه و اینا میخریدن، خیمه های خیلی شیک میخریدن و تشریفاتی بود. این سیاه چادر یک اتاق بزرگی، نسبتاً بزرگی است که تمام زندگی یک ایلی درش می‌بود. یعنی از رخت خوابی که درش می‌خوابید، از اون وسایل ظرفی که باید بود استفاده می‌کرد، اجاقش، آشپزخونه‌اش، جایی که می‌خواستی مثلا شیر بدوشی، شیری که پخته می‌شد، اینا همه باید تو همین جا جمع. گلیم بود که گلیم سرکش تقریبا یک متر عرضش بود، طولش به اندازه عرض همون سیاه چادر بود، 3 متر 4 متر طولش بود. این گلیم هم با نقشای قشنگی بافته میشد، با پشمای رنگی روش گل میزدن و آویزهایی داشت که بازم آویزهای مثل همون رشمه 20 سانت یک بندای باری که خیلی قشنگی میبافتن، مثل بند کلیدایی که الان از خیلی چیزای هست که میدونید. بعد به اینا گمپل آویزون میکردن.
زنای عشایر زود پیر میشن. گردآفرید برومند یا مامان گردآفرید حالا 82 سالشه. زنیه از ایل عرب باصری، نوه اسکرخان عرب، از ایلات خمسه فارس، همون 5 ایلی که در زمان قوام الملک شیرازی با هم متحد شدن تا در برابر قدرت ایلات قشقایی ایستادگی کنن. مامان گردآفرید حالا نشسته و داره فرق لطف یا همون سیاه چادر رو با خیمه برامون میگه. همون خونه هایی که از پیش از تاریخ اجدادمون توش زندگی میکردن و هنوزم تو گوشه کنار ایران زندگی توش جریان داره. میخواییم بریم تو چادر عشایر، البته از نوع سلطنتیش. هستی پودفروش هم با گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا اومدیم تا با هم سری بزنیم به سیاه چادری از دوره قاجار، سیاه چادری به سان بهشت برین. محمدشاه قاجار با نشستن داخل این چادر و تماشای سقف و دیواره های اون یاد بهشت می افتاد. می خواهیم بریم یه سری به بهشت محمد شاه بزنیم. این بهشت اما حالا توی امریکاست. ایالت اوهایو، شهر کلیولند. این دومین باره که به موزه هنرهای کلیولند میریم. در شهری که به خاطر آسمان خراش ها و ظاهر مدرنش گاهی به جای نیویورک قالبش میکنن. مثلا تو فیلم مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن. در چنین شهری اومدیم سراغ خیمه و خرگاه. موزه هنرهای کلیولند به جمع‌آوری پارچه‌های دوره اسلامی معروفه. تو سایت این موزه که جستجو کنید می‌بینید که تعداد زیادی از پارچه‌های موزه مربوط به ایرانه، از فرش‌ها و بافته‌های دوره صفوی و آل بویه گرفته تا دوره قاجار. این پارچه‌ها از مجموعه داران از اقصا نقاط دنیا خریداری شده. یکی از این آثار هنری سیاه چادر محمد شاهی که کمتر از 10 سال پیش خریدنش. حالا اینکه از قاچاقچیان اشیای تاریخی خریداری شده یا جای دیگه ما بی خبریم.
پر نقش تر از فرش دلم، فرش دلم بافته‌ای نیست.
گره زد به گره حوصله ها را حوصله ها را حوصله ها را.
سیاه چادر محمد شاه رو 8-9 سال پیش به نمایش گذاشتن تو همین محل موزه، ولی به خاطر بزرگی و گرفتن فضای زیاد فرستادنش انبار و فعلا بازدید کنندگان امکان بازدیدش رو ندارن، اما بالاخره در یکی از اتاقهای دربسته این موزه جا خوش کرده تا دوباره یه روز چشم ما رو به جمالش روشن کنه. چادر محمد شاه 3.5 متر ارتفاع داره، 4 متر هم عرض. چادری سیاه که انقدر رشدی دوزی و ابریشم دوزی رنگی از گل و پرندگان روش نقش بسته شده که سیاهی اون رو محو کرده. این خیمه بزرگ پشمی مخروطی شکله و برای مراسم خاص و تشریفاتی استفاده می شده. از رنگ قرمز توش خیلی استفاده شده چون رنگ قرمز رنگ سلطنتیه. این چادر جوری طراحی شده که محمد شاه حس کنه تو خونه خودشه. مطهره خدری مدرس طراحی پارچه و لباس میگه این چادر بازتاب معماری ایرانیه.
از چند منظر ما باید این خیمه رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم. اولی منظرش به لحاظ ساختاری شد. از زمان قاجار چند نمونه مختلف خیمه داشتن که حالا خیمه های دو گنبده بوده، تک گنبده بوده، خیمه هایی بوده که دیواره های بغل آزاد بوده، یعنی از بغل دیده می شده، و نمونه از خیمه هایی بوده که این حالا حصار به دورش بوده، که این نمونه ای که الان ما در دسترس داریم و می تونیم ببینیمش توی موزه امریکا، اون نمونه هستش که الان دورش محصوره. یه نکته ای که تأثیر معماری ایرانی رو توی این خیمه ها میتونه نشون بده اینه که میومدن این لته ها رو یه جوری کنار هم دیگه میچیدن برای در واقع حفاظ نواری دور، که حالا به صورت شکل مربع، دایره یا مستطیل شد. لای درز ها باز بوده و این در واقع این اشکال باعث ورودت و برودت هوا میشده که تأثیر معماری ایران داخل خیمه سازی رو میتونیم ببینیم. و این چون دقیقاً اون حصاره رو داره، احتمال زیاد، البته لته ها فقط 7 تاش باقی مونده، اون 7 تای دیگه نیست، ولی احتمال زیاد همچین چیزی رو داشته. از طرف دیگه نقوشیه که توش مورد استفاده قرار گرفته. بدنه از بیرون پشمه، از داخل مخمل زربفته. مخمل به رنگ قرمز روی سقف کار شده که خب رنگ سلطنتیه، اصلا پادشاهان قاجار هستش. نقوش مورد استفاده تماما نقوش گیاهی و جانوری هستش و تمام جای خیمه میتونیم این رو ببینیم. در واقع به خاطر اون حجمیه که میداده، یک دو اینکه پادشاه احساس کنه در درون باقی نشسته، یعنی علت استفاده از نقوش گیاهی و جانوری به همچین صورت قاب شکلی این هستش. و در واقع توی متن قاب ها نقشی از درخت ها میبینید که از درون صخره های بیرون اومدن، درخت ها با شاخ و برگ و گل و پرنده در واقع روی شاخه ها هم نشستن، و نقوش درختی سنت و بدعتی جدیدیه توی هنر این دوره که روی پارچه ها و روی کاشیکاری های این دوره هم کاملا میتونیم ببینیم. باز هم تاکید میکنم یکی از دلایل این که خیلی این نقوش رو متشابه با دوران ساسانی میبینیم، الفت و علاقه بوده که پادشاهان قاجار به پادشاهان ساسانی داشتن. به هر صورت این کاش این نمونه های از در واقع نقوش گیاهی و جانوری رو توی کاشیکاری های سردر مسجد وکیل شیراز و مسجد و مدرسه سلطانی کاشان هم میتونید ببینید. در مورد رنگ های مورد استفاده هم باید بگم که توی سقف این خیمه از مخمل ساده بدون نقش استفاده شده که اهمیت استفاده این رنگ در زمان قاجار به عنوان یک رنگ سلطنتی رو نشون میده و به رنگ‌های در واقع آبی و نمادی از آب همون رنگ آبی استفاده می‌شده که توی سقف توی زمینه اصلی شما این رنگ سرمه‌ای و همون آبی لاجوردی رو می‌تونید ببینید که نقش‌ها به صورت دوار روی اون اومده به صورت اسلیمی. روش ساخت در واقع این خیمه هم به روش چادردوزی رشتی هستش، یکی از معروف‌ترین روش‌های چادردوزی در اون زمان، که حالا نمونه‌های دیگری از روش چادردوزی، یعنی نمونه دیگه چادری که توی رشت ساخته شده هم در دسترس هست، اما چادرش سلطنتی نیست. توی این روش گلاب‌دوزی و گلدوزی از دوخت‌های غنی و زیبای ایرانی استفاده می‌شده که زمینه پارچه رو با نخ‌های ابریشم رنگین به صورت‌های مختلفی حالا تزئینش می‌کردن، که چون توی رشت این روش معمول بوده به روش رشتی معروف.
سلاطین قاجار خودشون از عشایر بودن. پدر بزرگ همین محمد شاه یعنی فتحعلی شاه قاجار در چادر به دنیا اومده و بزرگ شده بود. محمد شاه سومین پادشاه قاجار شاهیه که به صوفی مسلک بودن معروف بوده. یه درویشی به اسم حاج میرزا آقاسی رو صدر اعظم خودش کرد که معلم دوران کودکیش و بعدم مرشدش بود. حرف و حدیث پشت حاج میرزا آقاسی کم نبود و نیست، اما به هر حال این حاجی درویش صوفی سعی می‌کرده از شاه مملکتم یه صوفی درست حسابی بسازه. این رابطه یه مرید و مرادی تا جایی پیش رفت که شاه هیچ کاری رو بدون مشورت حاجی انجام نمیداد و میگفت هر آنچه حاجی بخواهد اتفاق میافتد، حتی این درد پای مرا حاجی نمیخواهد خوب بشود، از برای اینکه زحمت را در دنیا بکشم و در آخرت بهشت بروم، اگر حاجی بخواهد خوب خواهد شد. حالا این صوفیگری محمد شاه چه ربطی به سیاه چادر داره؟ پاسخ رو از محمد علی سلطانی نویسنده و پژوهشگر بشنویم که به پدر تاریخ کرمانشاهان معروفه.
زمان محمد شاه زمان پیروی از طریقت بود. خود محمد شاه از مریدان سلاسل تصوف بود. نخست وزیر او حاج میرزا آقاسی هم از مشایخ و مراد سلسله تصوف بود. به همین مناسبت توجه خاص به نمادهای اهل طریقت داشتند. این هست که به چادر توجه دارند، چادر نماد دنیای موقت می دانند و کوچ کردن را که یکی از ارکان اصلی سیر و سلوک در بعضی از سلاسل اهل تصوف هست راه و روش خود قرار می دهند. در اینجا این چادر در شأن محمد شاه به صورت شاهانه آراستند، گرچه او خودش اخلاقی اهل طریق و افتاده و متواضع داشت و رعایت می کرد از جمیع جهات، اما هنرمندان ایرانی که اکثر قریب به اتفاق اهل طریقت و اهل تصوف بودند، چه در حوزه نگارگری، چه در حوزه سوزنزنی، چه در حوزه مسائل آهنگری، زرگری، نقره‌کاری، میناکاری و الاخر، اینها کلن کسانی بودند که با طریقت آمیخته بودند و با عشق کار میکردند و اصلا کار خودشون رو به عنوان یک کار مقدس انجام میدادند. این چادر به اصطلاح یکی از آفرینش های هنری هنرمندان اهل طریق برای پادشاهی است که خود اهل طریقت بوده است.
ای خود بال سری
نه تنها چادر محمدشاه بهره بالایی از زیبایی و ظرافت هنری داشته که همه پادشاهان ایران از دوره هخامنشی‌ها و اشکانی‌ها گرفته تا دوره قاجار به زیبایی سیاه چادراشون اهمیت میدادن. این جلال و جبروت باعث شد شاعری به اسم اهلی شیرازی در وصف یکی از این چادرها بگه: تبارک الله از خیمه این چه بستان است که در نظاره او چشم عقل حیران است. به گلستان چه زن این خیمه طرب ساقی، یار باده که این خیمه خود گلستان است. نه خیمه است که باغ گل از صفاست، ولی گل همیشه بهار است و باغ رضوان است. این باغ رضوان و چادر سلطنتی پیشینش خیلی قدیمی تر از زمانیه که انسانها به بهشت و باغ رضوان اعتقاد داشتن، یا اصلا شاهی داشتن که بخواد چادر سلطنتی داشته باشه. مطهر خدری از چادرهای انسان عصر آهن میگه:
خیمه یا چادر یکی از قدیمی ترین نمونه سرپناه انسانه که اصلا در واقع قدمتش رو بخوایم نگاه کنیم برمیگرده به دوران پیش از تاریخ، که انسان برای حفاظت از سرما و گرما و در این حال ساختن حریم خصوصی میواد از چادر استفاده میکرده. و حالا شکلش هم جالبتر همینه که شکلش به حالت اولیه تا به امروز همچین چندان تغییر خاصی نداشته و نکرده. و از طرف دیگه هم که زمانی که حالا انسان‌ها دیگه کوچ‌نشین نبودن و تمدن شکل می‌گیره و انسان‌های یکجانشین در واقع توی ایران شکل می‌گیرن و تمدن‌ها و سلسله‌های حکومتی به وجود میان، همه سلسله‌های پادشاهی ایران به نوعی با این چادر و این کوچ‌نشینی که در واقع عنصر اصلیش همون چادرها هستن تماس داشته و در واقع تعامل و تقابل داشته. حالا بخوایم یعنی در واقع راحت تر بیانش کنیم، باید این سری نمونه براتون بگم که حالا برمیگردیم به تاریخ. از زمان هخامنشیان، خود هخامنشیان یک جانشین بودن و حکومت ثابت داشتن، اما سراسر حکومت خودشون با قبایل کوچروی سکایی و سرمتی تو شمال در واقع مستقلاتشون و حکومتشون در تماس بودن. یا مثلا در زمان بیان جلوتر، در زمان اشکانیان، خود اشکانیان از شاخه های اصلی در واقع کوچنشین های آسیای مرکزی به شمار می رفتن که با همون فرهنگ اومدن با ایران حکومت میکنن، که در واقع گواه این ادعا هم سوارکاری فوق العاده حرفه‌ای و معروف اشکانیان هستش. باز جلوتر که بخوایم بیایم، با اومدن اعراب از سمت غرب هم، اعراب خودشون قبایل کوچنشین بودن، وارد ایران میشن و در واقع این فرهنگ همچنان در حال ترویج بوده. بعد از اعراب هم که ما سلجوقیان رو داریم، باز خودشون از ترکای کوچنشینن. بعدشون مغولا رو داریم. مغولها در واقع مدلی از زندگی کوچنشینی رو به سبک دیگه وارد میکنن، که البته با اومدن مغولها ساختار چادرها کمی عوض میشه و چیزی که الان امروز در واقع پیش روی شما صدای شما مشاهده میکنید، دست ساخته مغول ها هستش، یعنی اون روش ایرانی و بعدش عربیشو تغییر میده و بعد در واقع چیزی که الان ساخته میشه تأثیریه که مغول ها بر چادر و چادرسازی ایرانی در واقع میذارن. این چادر تا قرن بیستم بین پادشاه ها خیلی اهمیت داشته و خیلی محبوب بوده و رایج بوده. حالا به چه صورت؟ شاید فکر کنید که مثلا همیشه وقتی یه چادر به ذهن انسان میاد فکر میکنه که مثلا برای تهی دست و فرو دست هست، ولی اینجوری نیست. یعنی اینقدر جزء مهمی از سلطنت یک پادشاه میشه که برای اردوهای سلطنتی این خیمه ها یا این چادرها مورد استفاده قرار میگرفتن.
چادر محمد شاه برای اون زمان مثل خونه های مدرن امروزی بوده. بارون فیودور کوروف، دیپلمات روس که در زمان محمد شاه به ایران رفته، یه جایی تو سفرنامهش می نویسه داخل چادر به دو بخش تقسیم شده بود. یک بخش اتاق خواب و بخش دیگر اتاق پذیرایی محمد شاه. دیواره های داخلی چادر روکشی از پارچه ابریشمی داشت و زمین آن از قالی‌های گرانبها مفروش بود. دور تا دور چادر حصاری از کرباس کشیده به چهارچوب‌هایی چوبی میخکوب کرده بودند. حصار را از بیرون به روکش کتانی و از داخل به روکشی از پارچه مزین نموده بودند که بر زمینه سرخ‌فام آن به گونه‌ای ماهرانه سربازانی را تفنگ به دست با تمام تجهیزات نقاشی کرده بودند. اگر فکر میکنید سیاه چادرهای عشایر همه شکل همان، اشتباه میکنید. سیاه چادرها بسته به تعداد ستونهای داخلیشون و تزئیناتشون بازگو کننده یا این بودن که این چادر متعلق به چه طبقه ای از عشایر بوده. البته بافتن و برپا کردن سیاه چادرم کم از خونه سازی نیستش. شرحش رو از ساسان بخشیزاده، مدرس فرش بافی و مرمتگر فرش بشنوید.
چادر عشایری از موی بز بافته میشه. دلایل مختلفی داره که از موی بز بافته میشه. یکی از دلایل مهمش اینه که موی بز بید نمیزده. دلیل دوم اینه که موی بز سبکه. و حالا تو حیطه بافتم براتون توضیح میدم. نوع بافتش به این شکله که لط لط اینا بافته میشن. هر لط حدوداً بین 40 تا 50 سانت عرضش هست. و با بلندی مثلا 8 تا 9 متر 10 متر این لطا بافته میشن. بعد این لطا چند تا دونه که شد اینا رو با هم دیگه میدوزن از بغل که همه اینا تشکیل یه چادر رو میده. اگه یادتون باشه اولش براتون توضیح دادم که چرا از موی بز میبافتن. چون موی بز خاصیت ارتجاعی داره، تو تابستونا منفذای بافت باز میشن و کوران باد که ایجاد میشه اون تو داخل محیط چادر وقتی دارن زندگی میکنن و استراحت میکنن خنکه. در زمستون هم وقتی بارون میاد، وقتی آب میریزه رو چادر، منفذای چادر بسته میشن. یعنی انقباض انبساطی که ایجاد میشه باعث میشه این قسمتایی که بافته هستن انقباض انبساط ایجاد کنن، آب داخلش نمیره، ولی تو تابستونا که گرما بهش میخوره منفذاشون باز میشن و یک کوران بادی ایجاد میکنه داخلش. برای قسمت پایینش از یه بافته دیگه استفاده میکنن که از چوب و بازم موی بز استفاده میکنن که اونو دور تا دور چادر میزنن. دکورش هم که هممون میدونیم که از گمپاله، یعنی بافت گمپاله ها برای خوشگل کردن اون چادره استفاده میکنن. برای کف چادر هم یه زیراندازی استفاده میکنن که بهش میگن خاکنداز. یه نوع گلیم هست که به صورت راه راه بافته میشه و اسمش هم همراهش خاکنداز جلو در چادر پهن میشده. به دلیل اینکه وقتی با کفش میومدن اگر کفششون گلی یا شلی بود به اول به این خاکندازه اصابت میکرد. داخل چادر هم از یه گبه‌ای استفاده میکردن به نام گبه‌ای پتویی که از یه پرز بلندی برخوردار بوده و زیر پاشون گرم بوده، مخصوصا برای زیر پای مهمانشون. برای تکیه گاهشون هم که همتون میدونید که از پشتی استفاده میکنن. پشتی از تو چادر عشایر شروع شده و به خونه های ما را پیدا کرده. و برای خان چادر سفید بافته میشده، از موی بز سفید بافته میشده و جدا از اون منطقه چادرهای معمولی میزدنش به زمین. و برای مدارس بعضی از ایلات هم از چادر سفید استفاده میکنن که بازم همون هم از موی بز هست و همون خاصیت موی مشکی بز هم داره.
زندگیشو با صفا و داره تم دار الوکار زندوار الپا و پای مردل سرخن سوار. وقت تو بازی عروسی بیسی ای سازاد هول چارقه سرخی چه بسه شاد و ما سر زلف گل.
میخوام پایان پادکست هم با صدای مامان گوردا فرید باشه، صدای یه زن عشیره باسری که درباره سیاه چادر عروس خانم های عشایری حرف میزنه.
حالا اگه یه خانواده مثلا میخواستن عروسی داشته، برای عروس یک چیزی درست میکردن به نام هجله. این یه خونه میزدن که سقفش جاجیم بود، جاجیم هم یکی از دستبافه درها بود در که از خانواده همون گلیم هست، بیشتر برای روانداز استفاده میشه. خلاصه با جاجم درست میکردن، هم سقفش هم اطرافش که بهش میگفتن هل. داخلش هم جهیزی عروس هم میذاشتن. بعد دیگه بعد از یه هفته هم اون هجله باز میشد، عروس دومد یه هفته تو بودن داخل اون هجله بودن. بعد دوباره میمد تو هم سیاه‌چادر یکی دو سال با پدر شوهر و مادر شوهر زندگی میکردن، بعد برای اینا میزدن براشون.
بوی نون گرم تیری زن عشایر پی خمیر مال بالا مال زیرال وقت سره گرم سیر اسب و برنو و قطار و شال و پنتیر و پرون جمع سرگفتر لمال شونشینی زربون خاطره بنگ پسین و عاشق دل بیقرار لیه میشو بزو هی هی تو پونو مال بار هی هی تو پونو مال بار.
این پادکست بدون کمک گردآفرید دهقان نوه مامان گردآفرید این عطر و بو رو نمی گرفت، ازش سپاسگزارم. تا گنجنامه دیگه که به جای هنر میریم سراغ پول.